با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تعداد جان باختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 86 تن اعلام کرد. فرانسه از توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. و دو قاضی زن در حمله مسلحانه‌ای در افغانستان کشته شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به کشته شدن دو قاضی زن در حمله مسلحانه و ترورهای هدفمند در افغانستان. اما پیش از اون چند خبر رو بشنوید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه از مرگ 86 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب شمار رسمی کل قربانیان در ایران به 57 هزار تن نزدیک می شود. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی همچنین بنابر آماری که از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی مورد تایید قرار نگرفته، از شناسایی 6016 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم به بیش از 1 میلیون و 300 نفر میرسد. در حال حاضر بنا به اعلام وزارت بهداشت 10 شهر در وضعیت قرمز، 23 شهر در وضعیت نارنجی و 163 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با هفته نامه یک شنبه های ژورنال دو دیمانش گفت جمهوری اسلامی ایران در حال رسیدن به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای است و بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی فوریت دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید جمهوری اسلامی ایران با نقض برجام در مسیر غنی‌سازی اورانیوم 20% در مرکز زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای فوردو به پیش می‌رود. به گفته وزیر خارجه فرانسه، نقض برجام می‌تواند تلاش رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای را پیچیده کند. او در این حال گفت بازگشت تهران و واشنگتن به برجام کافی نخواهد بود و مذاکرات جدید باید موشک‌های بالستیک ایران و نقش بی ثبات کننده آن در خاورمیانه را هم در بر بگیرد. تهران میگوید پیش از برداشتن تحریم ها به برجام باز نخواهد گشت. ژان ایو لودریان با صراحت گفته است این روند باید فوراً متوقف شود، چرا که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در حال دستیابی به تسلیحات اتمی است. ایران همواره گفته است قصد ساختن سلاح اتمی را ندارد. از دیگر سو سازمان انرژی اتمی ایران با رد درخواست 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام برای توقف فوری تولید اورانیوم فلزی اعلام کرد تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و ادامه خواهد یافت. مجلس شورای اسلامی در 12 آذر ماه امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای کاهش تعهدات هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی هموار کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی ماه در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند چنانچه ایران خواستار حفظ برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. چند خبر از ایران بشنوید. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنوت که از 10 سال پیش در حبس خانگی هستند، خبرها در مورد رفع حصر احتمالی را تکذیب کردند، اما گفتند مجوز استفاده والدینشان از تلفن مستقیم صادر شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنوت و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 موسوم به جنبش سبز، از حدود 10 سال پیش در زندان خانگی به سر می‌برند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز یکشنبه در مراسم 40مین روز مرگ فرزندش در بهشت زهرا بار دیگر گفت ماموران در مورد تایید حکم اعدام به او دروغ گفتند. به گفته پدر روح الله زم که روز 23 آذر ماه به اتهام افساد فی الارض اعدام شد، او تا شب اعدام هم نمی‌دانست قرار است اعدام شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. اجازه بدید که به موضوعی برسیم که خبرساز بود و در خبرها هم به اون پرداخته شده. در جریان حملات مسلحانه افراد ناشناس در کابل پایتخت افغانستان دو قاضی زن کشته شدند. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، این حملات صبح روز یک شنبه رخ داده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. برای این منظور تا لحظات دیگر همراه میشیم با کارشناسی از کابل تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. اما قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، اجازه بدید یک نکته ای رو اشاره بکنم. در طول این مدت ما شاهد چندین و چند قتل بودیم که میشه گفت اینها کشتار شناسنامه دار بوده، از جمله فرشته کوهستانی، فعال مدنی، یوسف رشید، رئیس نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، رحمت الله نیکزاد، خبرنگار، یما سیاوش، مجری تلویزیون، الیاس دایی، همکار ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ملاله میوند، مجری تلویزیونی، و فردین امینی، مجری تلویزیونی، چهره‌هایی بودند که برای مردم افغانستان شناخته شده بودند و اینها کشته شدند و در اغلب موارد هم هیچ گروهی مسئولیت این تهدیدات رو به عهده نگرفت. اما امرالله صالح، معاون رئیس جمهور افغانستان، در توییتی گفت که بمب‌گذاری‌هایی که مسئولیت آنها را کسی نمی‌گیرد و ترورهای هدفمند فعالان جامعه مدنی دو تاکتیک از 11 تاکتیک برنامه ترور طالبان است که در ارتباط با استراتژی خود در مذاکرات صلح دارند. اما اشاره نکرد که 11 تاکتیک چیست و دو تاکتیک منظورش مشخصا به این ترورها برمیگشت. همراه میشیم در اینجا با ویدا ساغری، استاد روزنامه نگاری در کابل، تا بیشتر به این موضوع بپرسیم. خانم ساغری، بهتون سلام میکنم. من مایل هستم این رو بپرسم که به هر حال در این مدت ما شاهد یک سری فعالیت هایی هم بودیم، از جمله کمیته مدافعان حقوق بشر اشاره کرده که 23 فعال مدنی از دست رفتن طی این مدت و 54 پرونده تهدید ثبت شده، و دولت هم اعلام کرد که کمیته محافظت از مدافعان حقوق بشر رو به ریاست معاون رئیس جمهور قرار راه بندازه. این ترورهایی که الان به این شکل داره در افغانستان رخ میده، دلیلش چیه؟ آیا شما این رو موافقید با آقای صالح که برمیگرده به مذاکرات طالبان؟ چون طالبان این مسئله رو رد کرده و گفته که ما غیر نظامیان رو هدف قرار نمیدیم، و از طرفی آقای خلیلزاد هم گفته که این مسئله داره تهدید میکنه روند صلح رو.
سلام به شما و همکاران شما و به مخاطبین نازنین شما. ببینین، در افغانستان قبل از هر چیزی باید به یادمون باشه که افغانستان بازار اسلحه، خرید و فروش اسلحه است در تمام دنیا. یعنی هر جایی که سلاحش تولید میشه اینجا میآید به فروش میرسه، و از این بابت هم جنگش به طول انجام میده به صورت قصدی و عمدی. بعض بعدی که باید یادمان باشه ای است که بیشتر از 24 گروه اطلاعاتی تروریستی در اینجا فعالیت میکنند و به صورت قطع میدان جنگ همه کشورهای ذی‌نفع افغانستان هست. یعنی زمانی که پای جنگ به میان باشه و پای کشتار و پای جواب گرم با اسلحه در میان باشه، کشورها اینجا عملیاتشان انجام میتن، یعنی داخل افغانستان. بحث سومی، یک حوزه پیچیده از بحران جنگ در افغانستان هست که البته به نوع، یعنی یا به رنگ یا به رخسار ترور در این اواخر سر بلند کرده و البته یک چیز تازه بر افغان ها نیست، اما در 20 سال اخیر یک بحث بسیار تازه است و اما اوج بحران در افغانستان نشان میده.
خانم ساغری، همین مسئله که اجازه بدید،
با قسمت سوال شما همینجا رسیدم که باید پاسخ بدم، این که هر آن کسی که با عقده میگیره دروغ میگه و او کسایی که با عقده نمیگیرن هم دروغ میگن، بابت این که فعالیت های تروریستی در افغانستان طوری است که هر گروه سیاسی امروز یک گروه تروریستی بار خودش داره. قیمت هر تفنگ 5000 افغانی است که کمتر از $100 میشه، و قیمت هر مرمی در افغانستان پایین تر از 15 افغانی است که سلفی یک سنت هم نمیشه. از اون لحاظ هر گروه سیاسی در افغانستان که شما میشناسین، چه داخلی و چه خارجی، یک گروه تروریستی خودش داره، و به خاطر امو پاسخ گرفتن عاجل و به خاطر از اینکه خودش مهم بسازه تلاش میکنه ترور بکنه، و ترورهایی که در داخل شهر کابل به اواخر میشه بیشترش دست دو گروه هست. یکی گروه طالبان هست که 1000% دستشان هست. گروه بعدی گروه سیاسیون فعال داخل افغانستان مثل مجاهدین و گروه های در تضاد با دولت افغانستان و خود دولت افغانستان است.
یعنی شما معتقدید که اونها هم به نوعی خودشون در این قضیه شریک هستن. اما سوال مشخص من اینه که الان ما با یک چهره جدیدی مواجه هستیم. چهره جدید اینه که افراد شناسنامه دار دارن ترور میشن، افرادی که چهره های آشنایی هستن برای جامعه افغانستان. دلیل این اتفاق چیه و اقداماتی که دولت کرده تا چه اندازه تاثیرگذار بوده، از جمله اینکه متهم کردن طالبان چه تأثیری گذاشته؟
پروسه صلح اخیر یا پیس پروسس بر افغانستان اینمی چهره نو جنگ داشته و یا نتیجه پیس پروسس بر افغانستان می چهره نو ترورهای فعالین مدنی یا چهره های شناخته شده یا به قول شما شناسنامه‌دارها هست. شناسنامه‌دارها به خاطر ترور میشن که اینا خبرساز میشن. یعنی اگر یک فرد معمول ما به طور اوسط در داخل افغانستان روزمره از 35 تا 60 نفر قتل و کشتار و غارت و ترور داریم، ولی چه کسایی بیشتر رسانه‌ای میشن یا بیشتر سر زبان ها میافتن؟ اون کسایی که چهره شناخته شده باشه یا یا همو به قول شما شناسنامه دار باشه.
ولی خب این پدیده جدیدیه خانم ساغری دیگه، تا پیش از این اتفاق نمی افتاد. اغلب ترورها شکل دیگه ای داشت.
دقیقاً بابت همین که سر زبان ها وضعیت اختناق افغانستان یا وضعیت وخیم افغانستان سر زبان ها بیفته و حکومت و گروه های مثل طالبا بیشتر، هم حکومت و هم طالبا زیر فشار بره، تلاش میشه که این نوع ترورها صورت بگیره. این بیشتر از هر چیزی به صلح افغانستان ربط داره. افغانستان حکومتش ترور میکنه به خاطر از اینکه طالبا بدنام بشن و در این پروسه تن بدن به پاسخ دولت، آنچه که دولت در صلح میخواه به دست بیاره، و طالبا ترور میکنن به خاطر از اینکه حکومت در امر امنیت ضعیف نشان بدن تا بتانن که آن چیره که از صلح میخواین به دست بیارن به دست بیارن.
بله. خیلی کوتاه فقط به این پرسش پاسخ بدید که آیا شما احساس به عنوان یک فعال مدنی، یک استاد دانشگاه، احساس خطر میکنید در موقعیت کنونی افغانستان؟
بسیار جالب است با کسی که امیل اصلا شما صحبت میکنین در یکی از جاهای بسیار دوردست افغانستان از کابل فرار کرده و همین لحظه من از یک پنهانگاه با شما صحبت میکنم. من حدود یک سال پیش توسط مجیب الرحمن انصاری هرات من تهدید به مرگ شدم و بعد از او تهدید توده‌ای شد و تقریبا بر من امنیت افغانستان احوال داد که به توسط تفنگچه قرار است ترور شوم و بر موتر من بم چسبکی گذاشتن و خب خلاصه من چند ماهی را حدود 5 ماه با کودکایم به شلتر زنان گذاشتاندم. خانه ما و موتر ما همه چیز ما به خاطر از اینکه ردم گم کنم لیلام کردم و همین لحظه در یکی از ولایات بسیار دور افتاده بدون کار و با یک روحی خراب زندگی خودم ادامه میتونم به نحوی به مبارزات پنهانی خودم شروع کردم و جز همو لست 52 نفر تهدید فعالین حقوق بشر افغانستان هستم.
سپاسگزارم از شما که با ما گفتگو کردید. ویدا ساغری، استاد روزنامه نگاری در کابل، که دعوت ما رو قبول کرده بودند و درباره وضعیت افغانستان و اون هم پس از کشته شدن دو قاضی زن در حمله مسلحانه با ما گفتگو میکنن. همچنان با شما همراه هستیم، مدت زمان زیادی نداریم تا به پایان این بخش خبری برسیم، اما پیش از این که این بخش خبری رو به پایان ببریم اجازه بدید که چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. دادگاهی در بلژیک روز شنبه صدور حکم برای اسدالله اسدی، متهم اصلی در پرونده طرح بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران در پاریس را تا ماه آینده به تعویق انداخت. پرونده بمب‌گذاری در پاریس و بازداشت آقای اسدی باعث بروز تنش در روابط ایران و چند کشور اروپایی شده است. اما در خبری دیگر، جیک سالیوان گزینه مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا با تصمیم دولت دونالد ترامپ در تروریستی خواندن جنبش حوثی‌های یمن انصار الله مخالفت کرد. آقای سالیوان در توییتر نوشته است که تروریست خواندن کل جنبش انصار الله فقط رنج بیشتری به مردم یمن وارد می‌کند و مانع پایان جنگ از راه دیپلماتیک می‌شود. جو بایدن در اولین روز حضور خود به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک سری اقدامات اجرایی را انجام خواهد داد تا چندین حرکت جنجال برانگیز دونالد ترامپ را لغو کند. رانکلین که توسط بایدن به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید منصوب شده، شنبه 27 دی ماه در یادداشتی به کارمندان گفت از جمله اقدامات اولیه‌ای که بایدن پس از تحلیف اول بهمن ماه انجام خواهد داد، کاهش محدودیت سفر اتباع برخی از کشورهای با اکثریت مسلمان به آمریکا است. از شما سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید.